ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایالات متحده اعلام کرد هرگز کالاهای بشردوستانه، مواد غذایی و دارو به مقصد ایران را تحریم نکرده است. 15 متهم پرونده فساد شرکت پتروشیمی به 180 سال زندان محکوم شدند. و وزیر ارتباطات میگوید مسئولیت تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر عهده میگیرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری شامگاه یک شنبه 14 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با 5 سپتامبر 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. آمریکا بار دیگر با رد هر گونه تحریم کالاهای ضروری به مقصد ایران گفت که ایالات متحده هرگز کالاهای بشردوستانه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم نمی‌کند. به گزارش وبسایت صدای آمریکا، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان انتقادی ولادیمیر پوتین درباره رویکرد تحریمی آمریکا در قبال ایران تاکید کرده است سیاست ایالات متحده هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه با ایران نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با انتقاد از آمریکا گفته بود ایران در شرایط همه‌گیری کرونا به کمک نیاز دارد، ولی هیچ بحثی درباره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ افزوده است ایالات متحده پیش از این طیف گسترده‌ای از مجوزها و استثناءها را صادر کرده است. در جریان بحران کرونا در ایران، جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد آمریکا برای ارسال برخی تجهیزات پزشکی به ایران را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی برای 15 نفر از متهمان پرونده حکم قطعی صادر شده که این احکام در مجموع 150 سال زندان است. برای 8 نفر از متهمان نیز هر کدام 74 ضربه شلاق تعیین شده که به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذبیح الله خدایان با اشاره به اینکه پرونده شرکت پتروشیمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شده گفت در این پرونده 6 متهم به نام‌های رضا حمزلو، علیرضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، مصطفی تهرانی، محسن احمدیان و مرجان شیخ الاسلامی هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است این افراد به جزای مالی نیز محکوم شدند، ولی مبلغ دقیق آن را اعلام نکرد. در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند 1397 شروع شد، 14 نفر متهم شدند که در جریان گردش مالی 6 میلیارد و 656 میلیون یورو اقدام به اخلال در توزیع ارز کردند. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بار دیگر بر تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت به عنوان فرمانده میدان مسئولیت تحقق این شبکه را بر عهده می‌گیرد. عیسی زارع‌پور افزود احتمال دارد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، ولی با تأکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. حکومت ایران سالهاست به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراضها و سرکوبها یا سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان شبکه ملی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف از جمله ناتوانی‌های گسترده فنی به تأخیر افتاده است. و اما مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد توانسته است شمال شرقی ولایت پنجشیر را از ستیزجویان گروه طالبان پاکسازی کرده و این منطقه را باز پس بگیرد. این در حالی است که طالبان هم مدعی است توانسته در ادامه تهاجم خود به منطقه پنجشیر 5 منطقه را به تصرف خود درآورد. جزئیات بیشتر این وقایع و موقعیت کنونی در منطقه 5 شیر افغانستان را در گزارش همکارمان مهرداد میردامادی بشنویم.
درگیری ها بین نیروهای مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با ستیزجویان طالبان در ولایت 5 شیر همچنان با شدت ادامه دارد. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت، روز یکشنبه در پیام توییتری خود گفت: پریان 5 شیر از وجود طالبان کاملا پاکسازی شد. فهیم دشتی افزود: دست کم 1000 نفر از نیروهای طالبان به دلیل انسداد مسیر برگشت در منطقه دالانسنگ گیر افتاده، کشته یا اسیر شدند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی در پیام خود در این حال مدعی شد شمار زیادی از اسیران نیروهای طالبان خارجی و بیشتر پاکستانی هستند. در همین حال احمد مسعود در یک اظهار نظر در توییتر از تسلیم شدن صدها نفر از نیروهای طالبان خبر داد و گفت که این افراد با فرمانده خود حمید سیفی به نیروهای مقاومت پیوستند. از سوی دیگر سخنگوی گروه طالبان بلال کریمی روز یکشنبه مدعی شد که نیروهای طالبان 5 فرمانداری از 7 فرمانداری 5 شیر را به تصرف خود درآوردند. منبع مستقلی اظهارات دو طرف درباره درگیری‌های 5 شیر را تایید یا تکذیب نکرده است. 5 شیر یکی از 34 ولایت افغانستان است و تنها ولایتی است که هنوز در کنترل گروه طالبان نیست. این منطقه کوهستانی در شمال کابل به دلیل صعب العبور بودن منطقه یک مزیت راهبردی برای نیروهای مقاومت افغانستان ایجاد کرده و ورود طالبان را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر جنگ در ولایت 5 شیر، مشکل دیگر ساکنان آن قطع راه‌های ارتباطی و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از سوی طالبان است. زال محمد زلمای نوری، عضو سابق پارلمان افغانستان، در این باره به خبرگزاری آلمان گفته است که طالبان اجازه ورود غذا و هیچ کالای دیگری را به 5 شیر نمی‌دهند. افغانستان 3 هفته پیش به کنترل کامل نیروهای طالبان درآمد و از آن زمان تا کنون کشور در بحران و وضعیتی نامطمئن به سر می‌برد. وضعیت کنونی افغانستان در سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم بازتاب داشت که می‌گوید احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود دارد که می‌تواند موجب بازگشت و شکل‌گیری دوباره گروه‌های تروریستی در این کشور شود. مارک میلی روز شنبه به شبکه خبری فاکس در این باره گفت:
به شخص فکر میکنم و ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمالاً به جنگ داخلی منتهی خواهد شد. نمیدانم که آیا طالبان میتواند قدرت خود را تثبیت کند و دولت تشکیل دهد یا نه، اما به نظرم احتمال یک جنگ داخلی گسترده بسیار بالاست. این امر به نوبه خود به پاگیری مجدد القاعده و رشد داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی منجر خواهد شد.
همزمان خبرهایی از اعتراضات و تجمعات زنان در کابل پایتخت و مناطق دیگر از جمله هرات هم گزارش شده که حاکی از مقاومت آنها در برابر طالبان و طرح خواسته های زنان مبنی بر آزادی، مشارکت و برابری حقوق خود با مردان دارد. واکنش طالبان به این خواسته ها تا کنون حرف های کلی و البته سرکوب بوده است. نرگس سادات، عضو سابق ارتش افغانستان که در تجمعات اعتراضی کابل شرکت داشته، از نحوه برخورد طالبان میگوید:
وقتی دفاعی ما زدم دیگه، ما یک چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم، دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدنی طالب شوم که خواهر مرا نزنه، ای دوباره در زدن ما شروع کرد. با دنده آهنی زدن به سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوب خورده. خانومان زیاد لطکوب کردن.
در ایران ابراهیم رئیسی از حمایت تهران از دولت برآمده از انتخابات در افغانستان سخن گفته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در آخرین موضع‌گیری خود در مورد تحولات آن کشور گفتند که اگرچه هنوز به رسمیت شناختن رژیم طالبان را نپذیرفتند، اما تأکید می‌کنند که باید گفتگو و ارتباط با آنان را حفظ کرد.
آنچه می‌شنیدید گزارش همکارمان مهرداد میردامادی درباره وضعیت کنونی افغانستان به ویژه در منطقه 5 شیر بود. ساعت در ایران 8:09 دقیقه شب و تا چند ثانیه دیگه 8:10 دقیقه شب است و شما شنونده این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. زیارتنامه خانی در آرامگاه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که اخیراً هنگام حضور هیئت دولت ابراهیم رئیسی در آنجا صورت گرفت، با انتقاد شماری از فعالان سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای روبرو شده است. این منتقدان تهیه و تنظیم زیارتنامه برای بنیانگذار جمهوری اسلامی را زیان‌آور و موجب تولید قداست کاذب توصیف کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنشا به زیارت نامه‌خوانی در آرامگاه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، عباس صالحی وزیر سابق ارشاد ایران نیز در توییتی از این اقدام انتقاد کرد و نوشت نباید از قداست سازی کاذب دفاع کرد. زیارت نامه‌خوانی در محل تدفین آیت الله خمینی که نام مصطفی و احمد، دو فرزند آقای خمینی، هم در آن آورده شده، موجب شده تا منتقدان آن را بدعت گذاری بخوانند. این جنجال زمانی آغاز شد که هیئت دولت ابراهیم رئیسی همچون دیگر دولت‌های پیشین در نخستین روز کاری خود به آرامگاه آیت الله خمینی رفتند و این مراسم به طور مستقیم از شبکه خبر پخش شد.
السلام علیک یا روح الله الامام الخمینی و احمد المدفون فی جوارک.
ساعتی پس از پخش این مراسم، شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای به این زیارتنامه خوانی واکنش نشان دادند. محمد رضا زائری از کارشناسان مسائل دینی در ایران گفته است استفاده از عباراتی مانند السلام علیک یا روح الله و یا نشان دادن آرامگاه آقای خمینی در کنار آرامگاه امام هشتم شیعیان در اخبار سراسری آیین‌ها را نمایشی می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز زیارتنامه خوانی با لحن سوزناک در آرامگاه آیت الله خمینی از سوی دولت 13 را نوبرانه و خلاف انتظار خواند. محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، هم در این رابطه نوشته لابد بعد از 120 سال نام دیگر نوه‌های آیت الله خمینی هم قرار است به این زیارتنامه اضافه شود. این انتقادها در حالی مطرح می شود که حسن خمینی هنوز به این انتقادها واکنشی نشان نداده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می گوید
در پازل منازعات سیاسی عمدتاً اینجور کارهای متحجرانه، اینجور پروپاگانداهای مذهبی رو به جناح راست حکومتی، به سپاه پاسداران، به روحانیون و نمایندگان ولی فقیه نسبت میدن. منتها میبینید این بار این کار توسط آقای حسن خمینی و خاندان آقای خمینی انجام شده که اینها نزدیک به جناح چپ مذهبی هستن. همین نکته بزرگی است که نشون میده اینجور سوء استفاده از اعتقادات مردم و اینجور پروپاگاندا راست و چپ در ایران نداره، یک نوع استایل حکومتی هست. خیلی باعث تأسف، رهبری که قرار بود رهبر کوخنشین‌های ایران باشه، الان گران قیمت‌ترین مقبره دنیا رو در اختیار داره. گفته میشه قیمت ساختش از قیمت اهرام ثلاثه مصر هم حتی بر اساس برخی از محاسبات بیشتر هست. ما بعد از انقلاب یه فرایند عظیمی از امامزاده سازی داریم. سال 57 که انقلاب شد 1500 تا امامزاده در ایران بود. الان آمار سازمان اوقاف میگه 11000 امامزاده در ایران ثبت شده. این امامزاده ها موقعی که شما میرید اغلب یه زیارتنامه دارن، از امامزاده علی اکبر در چیدر بگیرید، نمیدونم امامزاده شاه عبدالعظیم در جنوب تهران، امامزاده صالح، امامزاده قاسم در شمیران، اینا که واقعا سر پیغمبر و منصوب خدا که نبودن، که همه امامزاده‌ها یه چیزی شبیه روح الله خمینی بودن، یعنی یک روحانی که بعداً کسانی به اساس علاقه یا به دلیل وابستگی یا منافع اقتصادیشون یه متنی رو تحت عنوان زیارتنامه درست کرده و اونجا گذاشتن. روحانیونی که الان به این فرایند اعتراض میکنن، یعنی میگن چرا مقبره آیت الله خمینی داره این کارو میکنه، در حقیقت نگرانی دارن. نگرانیشون این هست که کلیت مکانیزم امامزاده سازی و مکانیزم مذهبی زیارتنامه زیر سوال بره. یعنی مردم با چشم خودشون چون دیدن آقای خمینی رو، میبینن که براش متن نوشتن، میبینن که اقراقاتی هست، طبیعتاً بخشی از این مردم ممکن هست به کلیت امامزاده ها و زیارتنامه ها شک بکنن و امامزاده ها در ایران هنوز یک مکانیزم فعاله. برای من فکر میکنم بیشتر دغدغه مذهبی است که بخشی از روحانیون سنتی رو به اعتراض واداشته.
انتقادها به احتمال تبدیل شدن محل تدفین بنیانگذار جمهوری اسلامی به چیزی شبیه امامزاده ها در حالی است که به گفته شماری از مسئولان و نمایندگان سابق مجلس، تعداد امامزاده ها در ایران از آغاز انقلاب تا کنون بیش از 10 برابر شده است.
با این گزارش همکارمان رضا جمالی این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اطلاعات، اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.